بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تن و دل و جانتون بهاری بهاری باشه، به حق بهار و آل بهار. خیلی خوشحالیم در این لحظات دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و مهمان خانه های نورانی شما و در محضر حاجای رنجبر عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوشم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید، حالتون خوب انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم انشاءالله حال دوستان خوبمون هم خوب باشه. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. جای رنج
تو این روستاها کنار آب میرابم هست.
بله،
میراب اون کسانی هستن که مسئولیت نظارت و کنترل و تقسیم آبها رو به عهده دارن. میگن مثلا چقدر آب باید بره تو این باغ، چقدر آب باید بره تو اون باغ. گاهی جلو آب میگیرن که به یک سمتی نره، جلو آب باز میذارن تا به یک سمتی حرکت بکن. به اینا میگن میراب.
بله،
ما آدم ها دقیقاً صفت آب رو داریم. چطور اگر آب میراب نداشته باشه ضایع میشه،
درست هدایت نمیشه،
هم خودش هم پیرامون خودش رو تضییع میکنه، ولی اگر یک میرابی کنارش باشه هدایت میشه به اون سمتی که باید بره میره و به باغ میرسه، به بار مینشینه، شکوفه میشه، میوه میشه، گل میشه. ما هم همینطوریم، یعنی نیازمند یک کسانی هستیم که نقش میراب رو ایفا بکنن و اهل بیت همون میراب ها هست، یعنی آمدن برای هدایت بشر، دستگیری از بشر. لذا شما کلماتشون رو میخونی پر از امر و نهیه، این کار بکن، این کار نکن،
این وری برو، اون وری نرو،
اینجوری حرف بزن، اونجوری حرف نزن. منتها یک کسانی هستن به دلیل اینکه شنوایی بیشتری از اینها داشتن، یک صفا و نزاهت و طهارت بیشتری هم پیدا کردن، به همین خاطر اونها میتونن از اهل بیت بهره و توشه بیشتری بردارن و به همین خاطر اونها میتونن یک حلقه واسطه‌ای باشن بین ما و اهل بیت، دستگیری کنند از ما. از این جنس آدم ها در عالم سیر، در عالم سلوک، به خضر یا به پیر یا به مراد یا به مرشد یاد می کنند. هر کسی به هر کجا رسید دست در دست یک پیری داشت. خود حافظ اگر حافظ شد از همین ره گذر شد.
یعنی خضری داشت، یه استادی داشت،
خضر راهی داشت. خودش هم میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. و خودش هم خاطراتش گاهی نقل میکنه که اول موعظه‌ای که پیر من با من داشت چه بود. نخست موعظت پیر می فروشین بود که از معاشر ناجنس احتراز کنید. میگه اول حرفی که به من زد همین بود، گفت مواظب هم نشینات باش، ببین با چه کسانی نشست و برخاست میکنی. این نشست و برخاست ها خیلی میتونن روی تو تأثیر داشته باشن. مولانا هم یه جایی داره میگه شما ببین یه هیزم رو وقتی هم نشین آتش میکنی صفات آتش رو پیدا میکنی. آتش گرمه، اینم گرم میشه، روشنه، اینم روشن میشه، حرارت داره، اینم حرارت پیدا میکنه. هم نشینی اثر داره. هیزم تیره حریف نار شد، یعنی هم نشین آتش شد. تیرگی رفت و همه انوار شد، قبلا تاریک بود، خاموش بود، سرد بود، الان گرم و روشن و نورانی شد. ای خنک آن مرد کس خود رسته شد، در وجود زنده پاینده شد. خوش به حال اون کسی که به یک انسان زنده، زنده دل پیوست. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. بدا به حال اون آدم زنده دلی، اون آدم خوبی که هم نشین شد با آدمی که سلامت نبود. دیگه اون زنده دلی خودش، اون سلامت خودش آرام آرام از دست داد. همنشینی بذار خیلی تأثیر داره. به همین خاطر حافظ میگه که نخست موعظت پیر میفروشین بود که از معاشر ناجنس احتراز کرد. خب از همین تعبیر حافظ معلوم میشه که حافظ پیر داشته، مثل مولانا که برای خودش
پیری داشت.
پیری داشت. و البته حافظ از پیر خودش نام نمیبره، همونطوری که مولانا نام نبرد، ولی پیر خودش رو توصیف میکنه همونطوری که مولانا توصیف کرد. مولانا پیر خودش رو با تعبیر شمس تبریزی یاد میکنه. میگه این مردی که دست من رو گرفت حکایت شمس رو داره، صفت شمس رو داره، یعنی خورشید. چطور خورشید در دل آسمانه؟ این مرد هم حقیقتا آسمانی بود. چطور خورشید سراپا نوره؟ این مرد هم سراپا نورانیت بود. چطور شما در معرض خورشید جان میگیری، حیات پیدا میکنی؟ هر کسی با این مرد مواجه میشد جان میگرفت، جان بخش بود، حیات بخش بود. اهل تبریز هم بود، میگفت شمس
تبریز.
حافظ از پیر خودش و خضر خودش و مراد خودش با ترک شیرازی یاد میکنه. کسانی بودن از نژاد ترک در شیراز در روزگار حافظ. اینها میگن از چهره های بسیار زیبایی برخوردار بودن، تا حدی که در ادبیات ما گاهی وقتها واژه ترک به عنوان زیبا روی استفاده میشه و گاهی هم صفت غارتگر داده میشه بهش. دل بردی از من به یغما،
ای ترک غارت،
ای ترک غارتگر من. چرا؟ چون این ترک ها که چهره خیلی زیبایی داشتن، هر کسی اینها رو میدید دل و دینش رو به اینها میداد، یعنی غارت میکردن دل و دین دیگران رو. حالا حافظم میگه، میگه چون این پیر ما سراسر زیبایی بود، حالا نه از جهت صورت بلکه از جهت سیرت، رفتارش، کردارش، اخلاقش
اون رو زیبا میدید
بود و زیبا میدید، لذا از او به عنوان ترک شیرازی یاد میکنه. حالا میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما رو. خب این دل ما واقعا از دست رفته است دیگه، به خاطر تعلقات و دلبستگی هایی که پیدا کرده. دل ما واقعا تو دست ما نیست. شما به نماز میستی، نماز چند دقیقه است؟ 2 دقیقه است، 3 دقیقه، ولی نمیتونی این دلت رو تو دست داشته باشی، یا این طرفه یا اون طرفه، اصلا این مال تو نیست، تو باید دنبالش بدهی، مثل بچه شیطانی که شما دائم باید دنبالش بدهی. دل ما هم طوره، در اختیار ما نیست، از دست ما رفته، در حالی که تمام سرمایه ما هم این دله، تمام دار و ندار ما هم این دله. میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما، چون فقط کار اونه که بتونه دلها رو به دست بیاره، به چنگ بیاره، از چنگ این و اون بیرون بکشه، از چنگ شیطان بیرون بکشه، با معرفتی که در اختیار انسان میگذاره. فقط کار صاحب دلانه که دل آدم رو با آدم برگردونن. لذا در یه جای دیگری میگه دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را. بس نشون میده این ترک شیرازی صاحب دله که حالا میگه دل از دست رفته،
حالا تو به دست بیار.
اگر آن ترک شیرازی به دست دار دل ما را، به خال هندویش بخش سمرقند و بخارا را. خال خوب معلومه، چون سیاه هم هست معمولا و هندی ها هم سیاه پوست هستن، لذا به خال سیاه میان خال هندو. و بارها گفتیم که در ادبیات حافظ چه وقتی خال گفته میشه، گیسو، طره، اینها گفته میشه، منظور اون صفات زیباست. حالا اگر درباره خداوند صحبت میکنه صفات زیبای خداونده، اگر درباره اولیای خدا صفات زیبای اونا، که اینجا داره درباره یک ولی خدا صحبت میکنه. میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، میدونی من چیکار میکنم در ازایش؟ به خال هندویش بخشم، به خاطر اون گل روش، اون جمالش، اون صفات زیبایی که داره بخشم، نثار میکنم سمرقند و بخارا را. ما یه تعبیراتی داریم توی گفتگوهای خودمون، میگیم اگه فلان این کار بکنه دار و ندارم به پاش میریزه، یا هستی و نیستیم به پاش میریزه. حالا حافظ به جای این ترکیب از سمرقند و بخارا استفاده میکن. سمرقند و بخارا دو تا شهر بزرگ بودن که بسیار هم برخوردار بودن از مواهب طبیعی، پر از قدرت و نعمت و ثروت بودن، مثلا مظهر دارایی بودن. حافظ میگه که اگر اون دل ما رو به دست بیاره، من سمرقند و بخارای خودم رو، یعنی تمام دار و ندار خودم رو
به پاش میریزم،
به پاش میریزم. حالا دار و ندارم نمیگه، چون شما میگه دار و ندارم، حافظ میگه دار و ندار کی؟ مال تو نیست، لله ما فی السماوات و الارض. پس بهتر همون سمرقند و بخارا بگیم که مال هیچ کس نیست. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. تو تعزیه ها دیدید دیگه شبیه سازی میکنن، مثلا یک کسی بلا تشبیه میشه شبیه امام حسین علیه السلام، یک کسی میشه مثلا شبیه یزید. نه اون امام حسین نه این یزیده، فرسنگ ها فاصله داره. اون تا برای اینکه این مطالب، این مسائل به ذهن ها تقریب بشه، نزدیک بشه، یه خود معنوس و محسوس و ملموس بشه، میان شبیه سازی میکنن،
قابل درک بشه، قابل فهم.
تو عالم معنویه، تو عرفان هم همینطوره. یه حقایقی هست که واقعا معقوله، دور از فهم آدم هاست، لذا اینها میان از صنعت شبیه سازی و تشبیه استفاده میکنن. مثلا مولانا خواهد بگه بندگی یعنی چی؟ بندگی با انسان چی کار میکنه؟ بندگی رو تشبیه میکنه به شراب، میگه شراب بندگی. شراب بندگی یعنی چی؟ یعنی بندگی که با انسان همون کاری میکنه که شراب با یه میخواره میکنه. بندگی انسان رو از خود بی خود میکنه، بندگی انسان رو از خود رها میکنه. مگه نمیگی مستی و راستی؟
بله.
کسی که بنده بشه واقعا اهل صدق میشه، اهل راستی میشه، اهل
دیگه خودی نمیبینه.
خودی نمیبینه. گفت پادشاهان جهان از بدرگی، بو نبردند از شراب بندگی. حافظ مثلا میخواد معرفت رو به ذهنها نزدیک کنه، بارها گفتیم از واژه شراب استفاده میکنه، از واژه می استفاده میکنه. میگه معرفت با انسان همون کاری میکنه که می میکنه، اون از خود رهایی به وسیله معرفت به دست میاد. خب کسی که می در اختیار دیگری میگذاره بهش چی میگن؟ میگن ساقی. کسی هم که می معرفت در اختیار دیگران بگذاره خب بهش میگن ساقی. حالا به اون طور که شیرازی میگه، میگه بده ساقی،
یعنی اون طور که شیرازی می بده،
بده ساقی. چی بده؟ می باقی، اون شرابی که آثارش باقیه، جاودانه است. این شراب آبنگوری که باقی نیست، این شراب آبنگوری که جاودانه نیست. شما یک ساعت دو ساعت سرکیفی کیفوری بعدش میپره. بده ساقی می باقی، اون شرابی که آثارش میمانه. برای همیشه انسان سرخوشه، برای همیشه انسان سرمسته. یه جای دیگری هم باز این شراب رو توصیفات دیگری میکنه. بیا ساقیان می که حال آوره، کرامت فزای کمال آورد. اون شرابی بیار که وقتی آدم میخوره مینوشه اهل حال میشه. یه آبنگور که شما وقتی مینوشه اهل قال میشی، عربده میکشه. کرامت فضایه، آدم وقتی مینوشه کریم میشه، آقا میشه. این که آدم وقتی سر میکشه که لعیم میشه، پست میشه. کمال آورد، آدم وقتی اون شراب می نوشه کامل میشه. این که وقتی سر می کشه هم خورده عقلی هم که داری میپره، ناقص میشه انسان. گفت بیا ساقیان آب اندیشه سوز، که گر شیر نوشد شود بیشه سوز. اگه به شیر هم بدی اینقدر از خودش بی خود میشه که لانه و کاشانه خودش رو،
اینا ویژگی های می معرفت،
به آتش می کشه. بده ساقیان می که شاهی دهد، آدم وقتی مینوشه شاه میشه، سلطان میشه. گفت سلطان زمان است و سلیمان زمین است. بیا ساقیان می که شاهی دهد، به پاکی آن دل گواهی دهد. دل میگه آره همون شرابنت اورایی که قرآن میگه اینه، نه اونی که تو کوچه پس کوچه ها سر میکشن. اینا ویژگی های می است که حافظ در اینجا میگه. بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یافت.
یعنی چی؟
کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا. ببینید تو این دنیا ما یک نیازهایی داریم، نیاز به دیدن، نیاز به شنیدن، نیاز به حرکت، نیاز به کار. این نیازهای ما با یک ابزاری مرتفع میشه. مثلا برای دیدن چشم، برای شنیدن گوش، برای حرکت پا، برای کار دست. و تمام این نیازهای ما هم باید در یه دنیای دیگری تهیه و تمهید بشه به نام رحم مادر. وگرنه در این دنیا با همه وسعتی که داره، با همه امکانات و تجهیزات و تسهیلاتی که داره، اگه تمام عالم و آدم دست به دست هم بدن، نمیتونن یه جفت چشم کمسو حتی برای شما دست و پا کن. میگن آقا چه شما از اونجا میآوردی اینجا؟ و هر کسی هم با خودش نیاره اینجا برای جهنم. درسته؟
بله.
حالا نسبت دنیا و آخرت یه چنین نسبتی، یعنی در آخرت ما یک نیازهایی داریم
که حتما باید از اینجا ببری.
چه باید از اینجا ببری؟ اگر بردی اونجا بهشته، اگه نبردی اونجا جهنم. پس هر کاری کردی اینجا کردی، یعنی تو دنیا کردی.
بله.
حالا دنیای هر کسی یه محدوده‌ای هست دیگه، شما همه جای دنیا که زندگی نمیکنی. مثلا دنیای کسی که توی آبادان زندگی میکنه کنار اروند، یه کمی برتر، یه کم ورد. دنیای کسی که توی اصفهانه کنار زاینده روده، حالا یه کمی برتر دوت کوچه ورده.
بله. شمالی یا ساحل خزره.
بله. حافظم دنیاش کجاست؟ یه منطقه است تو شیراز. کنار آب رکن‌آباد و گلگشت
مصلا.
شما از اصفهان که وارد شیراز میشید 10 کیلومتری در اونجا یک زمانی رکن الدوله دیلمی یه قناتی احداث کرد. هر کجا هم آب باشه آبادیه دیگه.
بند.
یه آبادی هم اطرافش پدید آمد و اونجا گفتن رکن آباد. این آب قنات رکن آباد می اومد وارد شیراز می شود. ورودی شیراز به خاطر این آب یک پارک بسیار مفرح و وسیع تأسیس کرده پر از گل، و کنار این گلزار هم یک مصلی، جایی که مردم نماز بخونن. اینجا معروف شد به گلگشت
مصلی.
مثلا میگیم پارک لاله مثلا. حافظ تمام زندگیشو تو همین حوالی سپری میکرد، یه تعلق خاطری به این منطقه داشت. آرامگاه حافظ هم الان در همین منطقه. پس وقتی حافظ میگه کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا، یعنی دنیا، اون تا دنیای خودشو داره میگه. حالا میگه بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را. معرفت رو باید تو دنیا به من بدی. تو بهشتم که رکن آباد نداریم، یعنی دنیا رو نداریم،
یعنی همه چی اینجا.
معرفت باید تو دنیا به دست بیاد. دنیای منم کنار آب رکن آباد و گلگشت مثلث و همینجا بده، و الا تو بهش رفتیم اونجا که رکن آباد نداریم که.
بله.
یعنی اونجا جایی نداریم که شما بتونی تحصیل
معرفت بکنی.
معرفت کنی. بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مثلث.
بسیار خوب. خیلی خوب. ادامه غزل رو و ابیاتش رو هفته آینده انشاءالله دوستان همراه ما باشن خواهیم شنید، با بیان شیوای حاجی رنجبر عزیزمون. در بخش بعدی هم فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو به اتفاق مرور خواهیم کرد و شرحش رو خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم. صفحه 442 قرار امروز دوستان خوب ماست. آیات 28 تا 40 سوره مبارکه یاسین در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن و منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم ان شاء الله لحظه لحظه زندگی منور به نور قرآن باشه و خداوند ان شاء الله توفیق عمل کردن به این آیه های نورانی رو به فرد فرد ما عنایت بکنه ان شاء الله خیلی از دوستان خوبمون سراغ کتاب های آجای رنجبر رو میگیرن و کارشناسان دیگرمون میدونید ما قرار داریم این روزها در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل برگزاری نمایشگاه که مصلی تهران باشه مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در اون شبستان اصلی راهروی 20 غرفه 28 غرفه شبکه 3 و برنامه سمت خداست که محصولات فرهنگی برنامه و کتاب ها اونجا عرضه میشه شما میتونید مراجعه بکنید و محصولات رو تهیه بکنید و انشالله بهره مند بشید وعده ما با شما پس نمایشگاه بیرومندی کتاب تهران راهروی 20 غرفه 28 خیلی خوب حاجای رنجبر اشاره قرآنی رو بفرمایید که انشالله بریم سراغ فرازهای ناب زیارت جامعه کبیر
ببین من وقتی به سمتی با انگشت خودم اشاره میکنم
بله
شما به انگشت من نگاه میکنی یا به اون سمت نگاه میکنی
به اون سمت نگاه میکنم
تمام اون چه که در این عالم به چشم میاد و دیده میشه یک انگشت اشاره است به سمت خدا ولی عجبا از ما آدم ها که به این انگشت های اشاره نگاه میکنیم مثلا به این گل نگاه میکنیم ساعت ها خیره میشیم چهچه و بهبه میکنیم در حالی که این گل انگشت اشاره است به خدا این نور انگشت اشاره است به خدا حالا خداوند در این صفحه به بعضی از این انگشت اشاره ها اشاره میکنه میگه یکشم خورشیده این خورشید از آیات ماست از نشانه های ماست این خورشید آینه ماست به خوبی داره ما رو نشون میده خیلی عجیبه ببینید این که قیامت اینقدر با ماها سخت خواهد گرفت سرش اینه شما شب ساعت 11-12 از بیرون آمدی میری منزل کلید میندازی در که باز میشه تو اون فضای تاریک میبینی یک گوشه ای یک تحصیگاری روشنه داره سوسو میزن
خب
به هم نمیریزی سریع کلید میزنی چراغ روشن میکنی این اتاق اون اتاق داد میزنی کیه کی اینجاست کی اومده اینجا پنجره رو باز میکنی از همسایه ها میپرسی کی آمد کی رفت یعنی این خورشید با این عظمت که در هر 24 ساعت گفت 380 بیلیون وات انرژی به این زمین میده در هر ثانیه 8 کیلومتر سیر میکنه یعنی این از یه تحصیگار کمتره نباید انسان وقتی این خورشید میبینه تو آسمون بگه کی اینجاست میگه چرا نمیگی و شمس این خورشید نشانه ماست انگشت اشاره به سمت ماست شمسی که تجری ببین شما اگر به موسای پیامبر میگفتی از کجا معلوم که تو پیامبر خدایی
بله.
گفت مگه ندیدی؟ عصا رو اشتها کرد. اگه به عیسی مسیح میگفتی از کجا معلوم تو پیامبر خدا باشی؟ از کجا معلوم تو راست بگی؟ میگفت مگه ندیدی؟ من کور رو بینا کردم. حالا اگه از پیامبر بپرسی از کجا معلوم شما پیامبر خدایی؟ میگه ببین من میگم و شمس و تجری، من واژه تجری برای خورشید به کار میبرم. تجری یعنی جریان داره، جریان مال مایعاته نه جمادات. شما نمیگه این سنگ جاری شد، میگه آب جاری شد. همین که من گفتم تجری کافیه برای تو. امروز علم به تو میگه، میگه خورشید یه کوره ای از
مواد مذاب
گاز هاست. ببین من واژه تجری به کار بردم، این معجزه من، معجزه من همین کلام، معجزه من همین کلام.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حجر رنج بر زیارت جامعه کبیره رو میخونیم که شؤون اهل بیت علیهم السلام هستن. به جایی میرسیم که اهل بیت کهف الورا هستن. یعنی چی حاجای رنجبر به ما خواهند گفت؟
ببینید در دل کوه، بعضی کوها یک شکاف هایی هست، به این شکاف ها اگه کوچک باشن میگن غار.
بله.
اگر خیلی وسیع باشن، بزرگ باشن، میگن کهف. کهف در دل یک کوه، در دل یک صحرا و بیابان، یک مأمن بسیار اطمینان بخشی است
که اصحاب کهف میتونن سالها مثلا اونجا بخوابن.
محکمترین پناهگاهه، طبیعی ترین و بکرترین پناهگاهه که ابدا دست بشر در اون دستی نداشت. رایگانه، بی در و دربانه، مثلا کف که در و دربان نداره، و مال همه هم هست، انفاله، هیچ کس نمیتونه بگه این کف مال من. حالا اهل بیت برای اینکه به ما بفهمونن که بابا این دنیای بیابان نسبت به آخرت، جای امنی نیست، شما نیاز به پناهگاه دارید، ما پناهگاهیم، اونم پناهگاهی محکم، اونم پناهگاهی که خدا بنا کرده، دست خدا در کار بوده، اونم رایگان، بی مزد، بی منت، بی مزد بود و منت هر خدمتی که کرد، اونم بدون حاجب، بدون دربان، هر که آمد آمد، هر که رفت و مال همه. ما ویژه کسی خاصی نیستیم، مؤمن و ارمنی و گبر و نصارا و یهود، هر کس هست بیاد، ما میپذیریم. میخواد این همه معانی رو با یه واژه بیان بکنه. چه واژه‌ای بهتر از کهف؟ و میخواد بگه دیگران پناهگاه نیستن، اگر باشن محکم نیستن، اگرم باشن طبیعی نیستن، مصنوعی هست.
بله.
اگرم باشن
بیمزد و منت
نیست، رایگان نیست، به این راحتی ها به کسی پناه نخواهند داد، مال همه هم نیستن، مال یک طیف خاصی هستن، سلیقه ها دخالت داره، تقسیم بندی میکنن، مرز بندی میکنن، بر کسی پناه نمیدن. چه واژه‌ای بهتر از این واژه که بگن آقا ما کهفیم؟ و ما کهفیم یعنی اگر بیاد سراغ ما هم که شما فرمودید میشید اصحاب کهف، خیلی قیمت پیدا میکنید، خیلی ارزش پیدا میکنید. هر که باشی، هر چه باشی، یه سگم آمد و اون سگ قیمت پیدا کرد، ارزش پیدا کرد، چون به اون کهف پناه
آورده شد.
ببین قرآن وقتی قصه اصحاب کهف میگه، معناش اینه که یه کهفی تو عالم هستا، اگه نباشه که به درد نمیخوره، میشه کتاب تاریخ. الان ببین هیچ کس در رابطه با گرامافون کتاب نمینویسه، چون گرامافونی وجود نداره، مگه بخواد تاریخشو بگه؟ قرآن کتاب تاریخ نیست، قرآن کتاب هدایته، کتاب تربیته. وقتی قصه اصحاب کهف میگه، میگه ببین یه کهفی از تو عالما، تو باید از اصحاب کهف باشی و اگه شدی قیمت پیدا میکنی. مولانا میگفت ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هستین زمان. قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. میگه ببین الان هم کهف هستا، الان هم اصحاب کهف هستند. اون کهف کیان؟ اهل بیت میگن مایی. اون هم کهف الورا، ورا یعنی اون چه ورای خداوند باشه، هر چه جز خدا باشه میتونه به ما پناه بیاره و هر چه جز خدا به ما پناه بیاره ما بهش پناه میدیم. کهف الورا. البته این کهف یه معنای لطیف دیگری هم داره که اون معنای لطیف با این روایت امام صادق علیه السلام روشن میشه. فرمود از صحاب و کهف المطر، ابرها کهف بارانها هستند. یعنی چی؟ ما میدونیم که باران در دل ابر تکون پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، پدید میاد. پس کهف یه معناش یعنی پرورشگاه. ما کهفیم یعنی دامان ما یک پرورشگاه است برای شما. شما اگه بخواید رشد پیدا بکنید فقط با ما رشد پیدا بکنید. همونطور که باران اگر بخواد باران بشه
در دل
ابر امکان نداره. شما اگر بخواید به جایی برسید، بخواید به عالم انسانیت و آدمیت راه پیدا بکنید، بدون ما امکان نداره. بعدم ببین ابرها از وجود خودشون مایه میگذارن تا بارانها شکل بگیرن. ما هم از جان و وجود خودمون، از مال و هستی خودمون مایه میگذاریم تا شما شکل بگیرید، تا شما شخصیتی
واقعی دیده. پناهندگی ما به اهل بیت به چه صورتیه؟ حالا اونا پناهگاهن، ما میخواییم پناهنده بشیم. یعنی چی؟ در دامن اونها رفتن به چه صورتیه؟
منطق اینها، مرام اینها،
همون راهشون،
نوع نگاه اینها، نوع حرکت اینها، نوع تعامل اینها، نوع برخوردهای اینها. شما وقتی میری به اینا پناهنده شدی به اینها. کهف الورا و ورثت الانبیا. ببینید گلها اگر وارثی داشته باشند وارثشون عطرها هست. عطر گل سرخ وارث گل سرخ، یعنی هر بوی خوش و دلاویزی که گل سرخ داره عطر گل سرخ همون عطر رو داره. عطر گل یاس وارث گل یاسه، یعنی هر بوی خوش و دلانگیزی که داره اینم. اهل بیت نسبت به انبیا مثل عطر گل سرخ نسبت به گل سرخ. به همین دلیلم از انبیا قیمتی ترن. شرافت اینا، فضیلت اینا از انبیا بالاتره، همونطور که ارزش عطر گل سرخ از گل سرخ بالاتر. درسته وارثن ولی به مراتب بر اونها فضیلت دارن، به مراتب بر اونها شرافت دارن. ورثت الانبیا. البته یک روایتی اهل سنت دارن که نحن و معاشر الانبیا لا نورث، ما پیامبران چیزی به ارث نمیگذاریم و کسی از ما ارث برده نمیشود. در حالی که اینجا میگه ورثت الانبیا، اینا وارثان پیامبران. اون روایت در خصوص امور معنوی نیست، در خصوص امور مادی است. البته یک روایت کاملا جعلی، ساختگی و دروغین که در ماجرای فدک اتفاق افتاد. میدونید فاطمه زهرا ادعاش این بود که این باغ فدک در زمان پدرم به من هبه شد.
بله.
و پیامبر از دنیا رفت، اینا گفتن ما هبه رو نمیپذیریم. از کجا معلوم؟ حالا کی داره میگه؟ صدیقه کبرا رو میگه.
صدیقه کبرا
گفت خیلی خوب، نمیپذیرید نپذیرید، پدرم که از دنیا رفته این که میپذیرید؟ بله. میراث گذاشته، این به میراث به من میرسه.
آها، این روایت اونجا ساختن.
سریع گفتن نحن و معاشر الانبیاء لان، خود پدر شما گفت این روایت. فاطمه زهرا سلام الله علیها فردا میخوام یه صحبتی داشته باشم توی مسجد در بین مردم. تمام مردم شهر مدینه هم جمع شدن در کنار حرم پیامبر. اونجا یه خطبه خوندن. اسم خطبه فدکیه است. ولی شما وقتی وارد خطبه میشی میبینی اصلا ماجرای فدک خیلی کم رنگ مطرح میشه. بحث توحیده، بحث نبوت، ولایت، امامت، فلسفه احکام. اصلا ما چرا نماز میخونیم، چرا روزه میگیریم، چرا حج میریم، چرا امر معروف، چرا نهی از منکر. یه غزلی داره مولانا، خیلی غزل زیباست، میگه آن بخت کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر بیند. شب طرف عاشق تشنه شده سرشم پایین که زمین نخوره، تاریکه، رفته لب جو که این قدهش بزنه به آب و یه خورده آب برداره سر بکشه، یه مرتبه میبینه عکس اون محبوب خودش، محبوب ماهروی خودش افتاده تو آب. یعنی اون برای آب ایستاده، میگه این چه حالی پیدا، این رفت برای چی، به چی رسید؟
بله، چی گرشون؟
آن بخت کرا باشد کاید به لب جوی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر بیند. یعقوب صفت کی بود کس پیرهن یوسف، او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد. میگه یعقوب ببین این جامعه یوسف آورد که بو بکشه، بوی یوسف چشمش باز شد. اصلا دنبال چی بود، به چی رسید؟ یا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی، در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد. نگاه بکن طرف بادیه نشین دلوشو انداخت توی چاه که یه خود آب شور بالا بکشه، یه وقت یوسف آمد بالا. یا موسی آتشجو گردد به درختی رو، آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد. موسی رو به خود آتش بیاره، به چی رسید؟ به خدا رسید. انی انا الله. واقعا خطبه فدکه یک همچین مصداقی برای غزل مولانا. یعنی شما میری که ببینی فدک چی بوده،
ماجراش چی بوده، واسه مزامین بلند و
دقیقا آمین. همون چیزی که سعدی گفت، یه کسی دیر یه دامن گلی رو چیده و داره میاد، بهش گفت ببین گل همین پنج روز و شش باشه، یعنی چهار دیگه خشک میشه، بذار من یه گلستانی بنویسم، از گلستان من ببر ورقی که برای همیشه خواهد بود. فاطمه زهرا هم گفت خیلی خوب، شما یه باقی رو از ما گرفتی، یه چهار تا دار و درخت داشت دیگه، بگذار من یه بوستانی، یه گلستانی به پا بکنم
به بهانه
این ابد الاباد دهر الدهور دیگران از اون برخوردار بشن. پس ورثه الانبیا، اهل بیت وارثان انبیا هستن. چرا انبیا میراث میگذارن برای خودشون؟ منتها میراثی که اینجا منظور هست اون علوم، اون حکم، اون معجزات، اون تعالیم، هرچی اونها داشتن اینا هم دارن. هرچه موسی داشت، هرچه عیسی داشت، هرچه نوح داشت،
اثاره انبیا اصابه
پیش این هاست. لذا امیرالمؤمنین میفرمود سلونی ان اسرار الغیوب، هرچی میخواید از رازهای نهانی از من بپرسید، فانی وارث علم الانبیا والمرسلین، من وارث تمامی علوم انبیا و مرسلین هستم. یک کسی به نام ابوبصیر، چقدر وقت داریم؟
کمتر از دو دقیقه.
نابینا بود، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که شما وارث پیامبرانید؟ گفت بله. گفت خب یکی از پیامبران عیسی مسیح بود، دست میکشید روی صورت کور بینا میشد، منم که کورم، شما هم که وارث. فرمود ادنو بیا جلو. خودش میگه فمسح یده او علی عینی و وجهی، دست شروع صورت من کشید، فابصرت، من بینا شدم. بعد فرمون میخوای به همین حال باشی یا برگردی به حالت گذشته؟ چون خدا به خاطر اون نابینایی برای توی چیزهایی مقدر کرد، پاداشهایی در نظر گرفت. گفت نه، برمیگردم به همون حالت گذشته خودم.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر. انشالله همه ما پناهنده به دامان اهل بیت بشویم انشاءالله تعالی، و توجهات اهل بیت انشاءالله شامل همه ما بشه در این روزها و شبهای نورانی. حاجای رنجبر دعا بکنند و بیننده های خوبون آمین بگند و انشاءالله خداحافظی بکنند.
گفت گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. بالاخره ما گاهی حرفایم میزنیم شاید یه گوشایش هم
اختیار داری.
گفت گر خطا کردیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست.
به به، خیلی خوب، خیلی به همون متشکرم. انشاءالله خداوند شما توفیق بده. روز خوبی بود خدمت شما دوستان خوبمون. فردا انشاءالله با حضور آقای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل عاقبت امرنا خیرا. تا